بسم الله الرحمن الرحيم مفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية بپیشگاه أهل بيت خاص سيد الشهداء صلوات الله عليه صلواتي هدية بفرمين. اللهم صل على عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها و روحی لها الفدا صلوات دوم رو جلیتر خط بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. موضوعی که سر شما رو شبها داریم درد میاریم، تقابل اسلام علوی و اسلام اموی است. برای اینکه ابعاد بحث روشن بشه و طبیعتاً ما همه این ابعاد رو توی 10 جلسه نمیتونیم بیان کنیم، معمولاً توی این 5-6 سال اخیر دعوامون این بوده که بحثی رو که دهه اول داریم تا مثلا 20 جلسه بعدم هر جا رفتیم ادامه دادیم، با این حال تلخیص کردیم. یعنی الان داریم تلخیصی از بحث رو عرض میکنیم. این تقابل اسلام علوی و اسلام اموی، اگر شما زاویه دیدتون رو تغییر بدید به جهت مباحث رسانه‌ای نگاه کنید، میشه جنگ رسانه‌ها یا تفسیرها یا روایت‌ها یا جنگ دو اسلام به عنوان دو جریان و فرقه اگر ببینید. یا شبهای بعد گفتیم مثلا اسلام سلطنتی و اسلام ولایتی، که اینا خیلی بابش بازتر از این نیست که اینجا داریم عرض میکنیم. هر کدوم اینا که دارم عرض میکنم خودش جلسات متعدد کار داره. موضوع یه بحثمون یه جای دیگه فقط همین اسلام ولایتی است که ما اصلا هنوز بهش ورود نکردیم، اینجا هم طبیعتاً بازش نمیکنیم خیلی، چون جای دیگه رو همین تمرکز داره. ابعادم یا گفتیم اسمشو بذارید امام الاحرار از زاویه عمل سید الشهدا به موضوع نگاه کنید که چگونه انسان، بشریت، دین و دنیا رو قل و زنجیر از پاهای اینا باز کرد، حضرت رشد داد. کجای بحث بودیم؟ داشتیم بعد از مقدماتی که دیگه آنچه گذشتش خورده سخت زمانو که نگاه میکنم صوتاش هست، به اینجا رسیدیم که چگونه اسلام اموی کم کم در حال تولد و بروز و نضج گرفتن و پا گرفتن بود، هی رشد میکرد، طبیعتاً اسلام اصلی رو هی سعی میکرد گوشه ببره، فشار بده، از بین ببره، حذفش کنه. تو فضایی هستیم که از جهت تاریخی هنوز 7-8 سال 10 سال از عروج ملکوتی رسول خدا نگذشته. گفتیم با فتوحات به جهاتی، با خشونت بی حد و حصر از پیش تعیین نشده قانونهای لحظه‌ای از جهتی، با به کار گرفتن فاسق‌ترین افراد به عنوان حاکمان جامعه اسلامی، با این بهانه که اینا از دنیا خیلی خوب سر در میارن، توانمندن، خبرن، و بعد کم کم اینا هم نگاه ها رو عوض کردن، هم در امور دینی هم تازه دخالت کردن کاملا، تا دخالت در نماز و روزه هم کردن، وای به حال چیزای دیگه. عرض کردیم فضا وقتی اینطوری میشه، ماجرای دزدی این مسئولین رو با هم گفتگو کردیم. گفتیم پایین جامعه هم طبیعتاً تنافس، یعنی مسابقه دریدن و چاپیدن و عضو میخواد به نظرتون چریدن و اینا میشه، اینا میشه ارزش. گاهی بین ما هم البته میشه، مثلا خواستگار برای دختر طرف اومده بود میخواست با من صحبت کنه، مثلا 3 جمله راجع به داماد گفت، هیچ کدوم به داماد ربط نداشت. یه خونه 200 متری فلانجا داره، یعنی آدمیت طرف مهم نبود، ماشینش فلان بود، باباش چیکاره بود. این بین ما هم هست، او خیلی گزینه خوبیه. از این طرف برای جهیزیه دادن این کارا ما میکنیم، اینجوری بالاخره ما هم آلوده شدیم با اون آبی که اون روز اونا سرچشمه رو نجس کردن، به ما هم یه چیزایی رسیده دیگه. الان چون رسم و رسوم برای خودمون ساختیم، نمیخوایم زیر بارش بریم، یه کاری کردیم با رسم و رسومای بی خود آشغال ما مذهبی ها، نه بی دینا رو که کار ندارم من، که انقدر ازدواج سخت شده که عملا ازدواج داره حذف میشه و به غیرت کسی هم بر نمیخوره که آقا غیرتم رو از این رسم و رسوم بی خود وردارم روی دین خدا غیرت داشته باشم. همون اتفاق که اون موقع میفتد الان همونجوری داره میشه. یعنی آدم لجش میگیره گاهی از دست خودش. تو مجلس اهل بیت شرکت میکنیم ولی عروسیامون اهل بیتی نیست. ما تو عزای اهل بیت شرکت میکنیم، نه در حیات اهل بیت. اونایی که ما رو میشناسن حقیقی رو میدونن، عزای اهل بیت براش خیلی احترام قائلیم. ولی این ظلم به امامه، به امام ظلمه که ما در عزای او شرکت کنیم ولی در حیاتمون اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد. چجوری تو حیاتمون باید مثل اون رو رفتار کنیم؟ چقدر سختگیری هست؟ یه سر آدم بزنه به دادگاه های خانواده شرم‌آوره که بچه هیئتی ها طلبه ها اینا اونجا چیکار میکنن؟ حالا بقیه هستن اونا شما اونجا چیکار میکنین؟ چقدر ما ظلم کردیم به اهل بیت. اون موقع هم اینطوری شد، کم کم ارزش ها جابجا شد، ارزش ها عوض شد. حالا این ارزش ها عوض شد یعنی چی شد؟ من خیلی حرف دارم انشالله، ولی فعلا اینو نمیخوام بگم، داشتم به اون آنچه گذشت تا حالا میگفت. چی کار کنیم ارزش ها عوض شه؟ اینو زودتر از اون باید بگم. کاری که کرد حکومت اون دوره بعد از این که گفتیم به استضعاف کشید و اینها، آیات قرآن رو خوندیم که فرعون به استضعاف میکشید، برده میکرد، بنده میکرد، برده میکرد، نه همه رو دست ببنده، عملا برده میکرد. یه کار دیگه هم کردن. اون تو ما هم آقا رایجه، تو جلسات ما هم متاسفانه هست، برای همین هم درمان نمیکنه جلسات ما رو. من توقعم اینه که یه بزرگواری بعد جلسه بیاد بگه آقا شما اون شبای اول راجع به عزاداری این ثوابای حیرت انگیز رو گفتین، چرا من تغییر نمیکنم؟ چرا این جلسات منو تغییر نمیده؟ آخری راست میگی، اگه رواد راست کیه؟ چرا ما تغییر نمیکنیم؟ چند تا آدم تو زندگیمون دیدیم تغییر کنن؟ چند تا آدم عزادار دیدیم؟ میلیون ها نفر چند تا تغییری دیدیم؟ چند تا آدم تغییر کرد؟ این هم اشکالش اونجاست. چی کار کردن؟ اومدن بین اعتقادات و فقه تفکیک قائل شدن، به زبون امروزی بین باور و عمل قیچی کردن، عمل رو توسعه دادن. عملی که پشتش باور نباشه این بادکنکه، به درد نمیخوره. به دو دلیل، بین عقاید و عمل، باور و عمل تفکیک قائل شدن. شما در جامعه فرعون زده بعد از پیغمبر، حتی تا زمان شهادت امام حسین علیه السلام که یزید اومده، بعضی مظاهر رو نمیبینی. نماز جماعت اول وقت حتی یزید میخونه. گزارش بیارید که یزید تارک صلات نیست. یزید هم تارک صلات نیست. تارک صلات نداریم اصلا. گزارش بیارید زنان بنی امیه به صورت گسترده اینا بی حجابن. یه گزارش داریم که برادرزاده مروان بعد حجاب بود، معاویه گفت آبرو بنی امیه رو میبره، خلاصش کن، یواشکی کشتنش. از سر غیرت که نه، مروان و معاویه و اینا مامانای خوبی نداشتن، جناب هند که معرف حضور هستن، ولی برای بنی امیه خوب نیست، برای بنی امیه بی حجابی خوب نیست. طرف میگه آقا زمان امیرالمومنین حجاب بوده یا نبوده؟ داداش اون زمان رو باید درست شناخت. اون زمان تو با عمل خیلی اتفاقا میافتاد، باوره خراب بود. یزید ملعون، همه چی باز، کوفت گرفته، تو مجلس شرابی که قرار داد شرابه رو میخوردن، آل الله و وارد مجلس کردن، زناشو پشت پرده قرار داده بود. وقتی سر متعرض سید الشهدا رو آوردن، امام سجاد صحبت کرد، به هم ریخ اوضاع، زنش از پرده حالش خراب شد اومد بیرون، یزید مست عباشو در واز رو سر زنش انداخت. مست غیرت به زنش داشت، یعنی یه چیزایی بود. اگه فکر بر چی اسمشو گذاشتیم اسلام اموی، اگه کلن کفر بود کاری نداشت دیگه، با بت پرستا بخوای بجنگی کاری نداره، خطر اینه اسمش اسلامه، اسمش اسلامه، در حالی که اسلام نیست. حجاب داشتن یزید، فقط حجاب هم نداشت که بگه خب بالاخره آسی هم زن فرعون، اینجوری بگی شما. وقتی او حالش بد شد اومد وسط، یزید عباشو انداخت رو سرش. یعنی یزید نسبت به حجاب زنش حساسه، دقت میکنی؟ باور خراب شده، باور رو زدن، عمل رو نگر داشتن. عمل بدون باور هیچی نیست، موهومه، درد نمیخوره، اجر هم نداره دیگه. نماز بی نیت به درد نمیخوره، روزه بی نیت به درد نمیخوره. یه روایت از امام صادق علیه السلام هست، حالا این یه بخش، اینو توضیح میدم دوباره. دو کار کردن، یکی این که به عمل پرداختن. این روایت مشهوره که اقل الروایت عن نبی الله الا فیما یعمل بهی. از پیغمبر روایات اعتقادی اینا نقل نکنید، فیما یعمل به، عملیا رو، فقهیا رو نقل کنید، نماز و روزه و اینا رو نقل کنید، چیز دیگه نقل نکنید، چون این نماز اگر با اون اعتقادات مچ بشه ظلم رو تحمل نمی کنه، ربا رو تحمل نمی کنه، طاغوت رو تحمل نمی کنه، دقت می کنی؟ نه، باید این رو اصلا این ببری. امام صادق صلوات الله علیه فرمود بنی امیه از توحید حرف می زدن، ولی اجازه این که از شرک کسی حرف بزن نمی دادن. در واقع پس توحیده هم توحید نبوده، اسمی از خدا هست. چون شما اگر به لا اله نرسیده باشی، رفض اله غیر از الله نکنی، که میشه چند خدایی دیگه، روی مخلص الله هستیم و این بوته، به درد نمیخوره. باید رفض رد کنی همه چیزو، به اون ایمان بیاری. یؤمنون بالله و یکفرون بالطاغوت، با همش به درد میخوره، یعنی به خدا ایمان داره، به بت هم ایمان داره. بت پرستان میگفت اگه لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولون الله، بگی کی خود آسمونا رو خلق کرده، زمین رو، میگن خدا، ولی بت هم عزیزه. یعنی الله رو میگفتن، لا اله رو نمیگفتن در واقع. حالا الله به عنوان اسمش کار ندارم، یعنی پذیرش خدا رو مشکل نداشتن، خالقیت خدا رو مشکل نداشتن. یکی از مشکلاتشون این بود که قیدش رو رد نمی کردن. دو دلیل داشت این کار، که بین باور و عمل قیچی کردن. یک، اگر می اومدن گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، می خواهیم اعتقادات فعلا بذاریم کنار، خب جامعه می گفت این چه اسلام ناقصیه، اعتراض می کرد. برای اینکه این اعتراض صورت نگیره، اینجوری آقا کفال شیطان نصیب فیک، بسه برای اینکه شیطان اینقدر از شما بهره ببره. ان ینقلک من طاعت الى طاعه، امر به معروف و بیخیل، نمازو بخون، بگه امر به معروف ولش کن، نمازم ولش کن، قرآنم ولش کن، میگه تو چه مسلمونی هستی؟ اما بگه امر به معروف ولش کن، نماز، قرائت قرآن، تفسیر رو ولش کن، تدبر رو ولش کن، بگه کلن قرآن رو بریز دور. خب میگن چه مسلمونیه؟ ولی میگه قرائت قرآن ثواب داره. 600 بار من این روایت رو گفتم، اصلا تا سیه روی شود هر که در رو قش باشد. وقتی میخواست کسی رو بفرسته به عنوان مسئول فرهنگی کوفه، باهاش یه عالم مسیر بدرقه کرد. وقتی از کوفه با هم دوتا اومدم، میگو میدونی چرا تا اینجا اومدم همراهیت کردم؟ واقعا بالاخره صحابه این با کلاس. گفت نه بابا، دارید یه جای میرید که اینا قرآن میخونن، دائما هر جا رد میشی زمزمه قرائت قرآن تو خونه و مساجد هست. نری اونجا روایت بخونی، بذار به قرآن مشغول باشن. چون قرآن خوندن خوبه، به شرطی که وقتی طرف میخونه توجه به محتوای قرآن بکنه، خلافش عمل نکنه، یه جوری نفهمه خلاف تبیین رسول خدا. اگه روایت پیغمبر بخونی، این خلاف تبیین رسول خداش پیدا میشه توش. پس قرآن بذار بخونن، روایت ولش کن. روایات اعتقادی نخونید، چون روایات اعتقادی بخونید خیلی چیزا معلوم میشه، خیلی اشتباهات پیدا میشه، سابقه بعضی چیزا در میاد. تخت پیغمبر آقا خیلی زحمت کشیده، بهترین راه حذف پیغمبر بود، ولی این عملی نبود اون زمان که بالاخره اسلامکی دارن مردم. بهتره چیکار کنیم؟ بگیم آقا فعلا با توجه به اهمیت قرآن کریم و برای اینکه این نص مبارک قرآن کریم، این نص شریف، این کتاب الهی در بین مردم رواج یابد و به آیندگان برسد، به کار دیگری مشغول نشوید. روایت نخونید. این دقیقا حرفایی بود که او زد. قرآن بخونید در بین میره. خب اگه تبیین این همه به این بره، عملا قرآن از کار انداختید. شیعه و سنی رو نقل کردن، فرمود اسلام غریب متولد شد و سیعود و غریبا و غریب خواهد شد. از اسلام جز اسم و از قرآن جز خط. قرآن خطش هست، همه میخوندن، همه میخوندن. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این اولی الامر کیه؟ یزید. لا تکن للخائنین خصیما. از خائنان پشتیبانی نکنید. مثل کی؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. مثل کی؟ لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. کی بود که خودشو جلو انداخت؟ لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. کی بود داد زد جلو پیغمبر؟ آقا ثواب می‌داره سه تا آیه تو همین، تا بخوای سوال بپرس من جواب بدم، از سه تا آیه دیگه افتادیم. بخون ثوابشو ببر. چیکار این کارا داری؟ تو پرانتز عرض می‌کنم، خیلی تعجب نکنید، خدای نکرده معاذ الله ما گاهی جلسه سید الشهدا رو همین کارو باهاش می‌کنی. یعنی میگیم ثوابشو ببر. وقتی از محتواش خارجش میکنه همون شکلی میشه. وقتی من تو زندگیم هیچ جایی ظلم ستیزی، هیچ جایی حق مداری، هیچ جایی روش زندگی پیغمبر، اهل بیتش، آشروهن بالمعروف با همسرت، آیات اینا، فقط عزاداری میکنم. خب عزاداری لذت بخش برای اهل عذاب، برای سیدالشهدا. هر کسی چشیده باشه اینو متوجه میشه، تجربیه. یه میوهی که خوشمزه است میگه بخور ببین خوبه یا نه، میپسندی. کسی گریه بر سیدالشهدا کرده باشه، اون بهجتی که ایجاد میشه رو درک کرده. وای به حال ما که بیایم از این بهجت استفاده کنیم و لذت باش ببریم. من تغییر نمی کنم. من مثلا قدم اول رو که زدیم خراب کردیم، اینی که مودت رو محبت معنی کردیم. لا اسألكم عليه اجرا الا المودة. مودة محبت نیست، موده یعنی محبت و اطاعت. چون اینکه صرفا آدم دوست داشته باشه، زیاد بودن کسایی که امام حسین رو دوست داشتن، تاریخ ثبت کرده. از سپاه فرار میکردن که تو سپاه دشمن نباشن، میرفتن کوههای اطراف دعا میکردن امام حسین رو خدا یاری کن. دوست داری که می خدا یاری کن؟ چجوری یاری کنه خدا؟ صاعقه بیاد، فرشته بیاد و یاری کن. مظهر یاریش اینه که شما بیاد کمک کنید یاری کنید. نه، در اون حد نیست، اینقدر هم نیست. ما همین دوستش داریم، خوشمون میاد، لذت میبریم، عرشو سیر میکنیم تو مجلس حضرت، ولی مودت نیست. این مودت نیست، مودت یعنی اطاعت، محبت به اضافه اطاعت. لذا این کاری که اونا کردن، خدایی نکرده معاذل ما 10 شب اسلام اموی مقابل اسلام علوی قرار بدیم، به خودمون رجوع کنیم. یعنی انصافش اینه که سوزن یه دونه خودمون بزنیم، بعد جوالدوز رو تا ته تو شکم اونا فرو کنیم. که اونا چه کار کردن؟ اونا گفتن آقا عمل و اعتقاد رو جدا کن، قرآن رو بذار بخونن، آقا نماز بخونه، هی نماز بخونه، هی نماز بخونه. و دورای بعدم بود، منصور دوانیقی هر روز منبری دعوت میکرد، اینا چجوری منبر میرن؟ عمرو بن عبید باهاش حال میکرد خیلی. آقا عمرو بن عبید میومد موعظه میکرد، منصور زجه میزد بیهوش میشد. خلیفه دوم هم کعب الاحبار رو دعوت میکرد منبر میرفت، زجه میزد بیهوش میشد. شما نگاه کن چقدر با کلاس. شاه مسلمین زجه میزنه، گریه میکنه، آقا التماس دعا، حال خوشی دست داد، در مزان استجابت ما را هم فراموش نفرمایید. ولی چی میگفتن به منصور؟ عمرو بن عبید چی میگفت؟ انقدر حال میکرد باهاش، فالوورش بود منصور دوانیقی، بیت شعر سروده برای عمرو بن عبید. عمرو بن عبید، عمرو بن عبید از نماز میگفت، از روزه میگفت، از حج میگفت، یک بار از استکبار نگفت، یک بار از ظلم، اون چیزایی که به منصور ربط داشت. میری با یه مسئول سیاسی دیدار کنی، با منصور دوانیقی، اون چیزی که منصور دوانیقی رو ممکنه ساقطش کنه چیه؟ اون استکبارشه، اون مخالفتش با حقه. درشتاشو بگو، غیر عدالت خواهیشه، مال پرستیش از جهت خوردن مال مردمه، بیخیالی به حال مستضعف، ایناش مهمه. فرق میکنه مجلسی که منصور دوانیقی توش نشسته با مجلسی که همه آدم های عادی هن؟ آدم های عادی مشکلاتشون هم عادیه، آدم های عادی معمولا خیلی اوج نمیگیرن. من یه وقتی رفته بودم دانشگاه قضات، دانشگاه چی میگن؟ دانشگاه علوم قضایی. هیچ وقت من اخلاقی جایی صحبت نمی کنم، یک بار در طول عمرم کلن منبرم اخلاقی بود، اونم اونجا بود. اینو بهشون گفتم، گفتم آدم های عادی معمولا خیلی اوج نمیگیرن، چون اوج گرفتن کار سختیه، خیلی آدم باید ماهی بذاره، و خیلی هم سقوط نمی کنن معمولا. اون نزدیک متوسطن، هل دادنشون به سمت خیر آسونه. ولی یه قاضی یه دونه حکم ناحق بده، یه مسئول یه لایحه غلط بده دولت، یه قاضی یه حکم اشتباه بگه، یه دل بشکنه، دل شکستنی که دو حکم حقیقی که میخوام بده به این، این سقوطه. مرحوم امام رحمت الله علیه میفرمود دل کسی رو بشکنی کل محال جبرانش. قاضی مسئول با کاری که دستشه خیلی نزدیکه به دل شکستن، به ظلم کردن گسترده. درست؟ یه اشتباه بکنه شکمشو نگاه کنه بگه از فردا 4200، چند ده هزار میلیارد ضرر زدی به این همه آدم، چقدر آدم با خجالت رفتن خونشون با زن و بچهشون، این چی جوری میخوای جبران کنی؟ این فرق داره با آدم عادی. یه آدم عادی فوقش کارگر تو مغازش یه چکم تو گوشش بزنه، سه برابر حقوق یه ماهشو بهش بده، پی غلط کردم احتمالاً ازش میگذره. این هم آدم میخواد چیکار کنی؟ یه جایی یه باطل محضی داره پیش میره، من حرف نمیزنم، کمک میکنم. یه وقتی آقا تو خونه مثلا داداشم و خواهرم دعواشون میشه، من دارم کتاب میخونم، حال ندارم حق مثلا دفاع از حق کنم. اینجا دو نفر درگیرن. منصور دوانیقی هم مجلس میره، منتها جایی که ظلم، از ظلم نگن، از استکبار نگن، از آقا زجه میزد، سقه میزد، بیهوش میشد. برای من عجیبتر عمر هم بیهوش میشده. یعنی آدمی که از جهت خشونت یه آدم گینس که چرز کنم، مثلا باید یه چیز دیگه ای بر شدت خشونت او حیرت انگیزه. یه وقتی باید فرصتی باشه آدم راجب شخصیت این مرد با هم گفتگو کنیم، همون چیزایی که مسلماته. عرض کردیم امیرالمومنین هم وقتی از حکومت 10 ساله او بخواد یه کلمه بگه، فهمون جعلها، جعلها یعنی جعل الخلافه، حایت اون محصول خطبه شیخ شقیه از اون اولش به خلافت میگه، اما والله لقد تقمصها ها، همش اون خلاف. فهمون جعلها فی حوزت خشنا، یعنی امیرالمومنین بگن آقا 10 سال چه گذشت. فرمود خیلی، اولا یه جاش فرمود او شدت خشونت به خرج داد، کراکب صعبه اونجا توضیح داد که اصلا تحملش خیلی سخت بود. فرمود عین این که این حلقه رو بنزن تو بینی حیوان بکشن، این باید سرعتش رو با کشیدن حیوان تنظیم کنه. حلقه تو بینیش بندازی بکشیش، با قدرت ببندی به یه تراکتور بکشیش، 20 کیلومتر سرعت داره، بعد 20 کیلومتر بدوه، چون اگه بشه 19 کیلومتر پاره میشه دیگه، تونتر هم بره میخوره، نمیتونه. یعنی کلن هر لحظه باید همون چیزی یادتونه، گفتم مردم یه کاری کرده بود که همه مستضعف شده بودن. این تعبیر امیر، یه جمله‌ای که ازت خواسته بفرما، این آدم به این خشنی میگفتش که آقا یا کعب خوفنا، ای کعب ما رو بترسان، یعنی ما رو موعظه کن. او میگفت قیامت که میشه زفیر جهنم، آتش میاد این هوا، این قش میکن. نگاه کنید هست تو منابع معتبر این. اینی که اسمش گذاشتیم اسلام اموی برای چیه؟ برای اینکه اسلام اموی مظاهر اسلام داره، نه جامعه پیغمبر با بت پرستا. کاملا مظاهر اسلامی هست، منبر هست، گریه هست، زجه هست. اسلام اموی فکر نکنید شاخ داره یه چش وسط پیشونیش داره، نه آقا، اسلامه. وقتی رفته بود شام با یه شلوار کوتاه و لباس ژنده پشمینه پاره پوسیده، البته همینقدر هم تبلیغ اسلام محسوب میشد، چون اسلام اسقفا، ببین دیگه چی چی بود، اسلام اسقفا بعدن تو اسلام اومد. یعنی اساش چقدر میارزه، نمیدونم کلاش چقدر میارزه، این صلیبش، نمیدونم اینطوری. مردم اونجا علمای دین خودشونو سوپر لاکچری میدیدن، اینو که دیدن ژنده پوشه. آخه این بعضی وقتا ما اینو نباید تجلیل کنیم، چون اگر این مکان غصب نشده بود لباس ساده رو امیرالمومنین هم داشت، ولی کنارش عدالت هم داشت. همه مظاهر اسلام تو اسلام اموی هم هست، اونا منبری داشتن، گشت میکردن. خیلی شما مونده، آقا مواسات ندارید شما با سید الشهدا؟ یه دوتا قشی بدید. دوره کودکی ما یه چیز بگم، حالا انشاءالله خیره. یکی از اجداد ما در میدون خراسون بود که اون موقع عجیب بود مجالس، غمزنی هم اون موقع عمومی بود، بعضی ها حرفه‌ای بودن، تو 10 دقیقه مثلا 50 نفر رو طرف خلاصه. ما یه هیئتی داشتیم، یه علم کوچولویی داشتیم، خلاصه یه هیئت ما داشتیم. همین کار که بزرگا قدیما میکردن رسم بود، بعضی کارا خوب بود، مثلا از اینجا میرفتن یه شب مهمون هیئت میشدن، یه شب اونا مهمون اینا میشدن. ما میدیدیم تو بزرگا اصلا ما منبر داشت جلسه داشت. من علمکششون، البته علمش انقدر بیشتر. بعد خلاصه یه دفعه ما رفتیم مهمونی، ما دیدیم اونا خودشونو میزنن. هممون هم کلا عدد سنمون به 7 8 اینا بیشتر نمیرسید. روزی که اونا اومدن هماهنگ کردیم، روزی که اونا اومدن که بچهای ما قش کردن. اون ناراحت شدن گفتن این مسخره بازی ها چیه، اینی که قش کرده به شما چه، حیات خودمون. یعنی دو تا حداقل این همه دوربین گذاشتن، اینا رو اسراف نکنید دیگه، کمتر از منصور دوانیقی که نیستیم که. یعنی یکی از میخواست نگاه کنه این اسلام اموی رو که اموی عرض کردیم قبل از بنی امیه شروع شد، بعد از بنی امیه هم ادامه داشت. اسمشو هرچی اسمشو بذار، هم قبل از بنی امیه هستم بعد از بنی امیه. اینا هم قشی میدادن، مجلس داشتن، گریه داشتن. منتها یه اتفاقاتی افتاده بود، امروز مجلس گریه داشتن، کعب الاحبار یا برای عمرو بن عبید منبر میرفت، فردا شب هم مجلس دیگه داشتن. دقت میکنیم، معاذالله داخل پرانتز مثل ما، و اینو هی تکرار میکنم، خدای نکرده در یک جامعه یه گناهی عمومی بشه از قبح بیفته، آثار عذاب این، مثلا میگه فهم میکنه آثار عذاب قوم فلان، حتما مثلا ابر سیاه بنفش میومد بعد هفرنگ میشد. من اینجوری نبود که آثار عذاب بعضی زمینیه، این که توی جامعه یه گناهی از گناه بودن، از منکر بودن میفته، بلکه معروف میشه. چیکار کردن؟ بحثو اینجا من نگهش دارم کم کم. چیکار کردن؟ گفتن آقا از اعتقادات نگید، مردم ندونن. جاش چیکار کنن؟ جاش نمیگه برو سوت بزن، میگه این چه اسلامی؟ جاش نماز بخون، آقا قرآن بخون. جاش نماز، قرآن. یکی از گزاره‌های اعتقادی اکثر فرق غیر شیعه اینه: نر الصلاة خلف کل فاجر و فاسق. آقا بگو نماز فقهیه یا اعتقادی؟ فقهیه یا اعتقادیه؟ فقه عمله دیگه، نماز یه عمله، اعتقاد قلبه، باوره، فقه عمله. نماز باوره یا فعله؟ فعله. چرا تو کتاب اعتقادی بردید اینو؟ برای اینکه بخوای یه چیزی رو جا بندازی باید معتقد مردم بشه، بهش باور پیدا کن. چجوری جا بندازیم مثل یزیدی تو جامعه بتونه بشه امیرالمومنین؟ این خود بیاد نماز بخونه. مثلا شما از صلات و قربان و کل تقی، قربانه، قرب برای هر پشت سر یزیدم، معراج کل مؤمنه پشت سر یزیدم. طبیعی جامعه واکنش نشون میده دیگه، پس میزنه. آقا همون فرادای هپروتیمونو بخونیم که نقرل غراب نوک بزنیم، خداش بهتره پشت سر یزیدیه. بعد یه کاری، بعد اینجا چیکار کنن؟ بعد اینجا دوپینگ کنه، بعد اینجا فشار از بیرون بیاره. یه باور اعتقادی درست کردن که ما نماز جماعته که مهمه، پشت سر کی؟ گفتم که هر فاسق و فاجری که باشه فرق نمیکنه. بعضی وقتا دیروز اینجا ظاهرن یه عزیزی یا یه جای دیگه ای به من گفت آقا این حرفا رو دارید میزنید، مثلا اینقدر امیرالمومنین نمیخواد خط حق و باطل گم و گور بشه، چی بشه فلان با اینا درگیره، برای چی میره پشت اینا نماز میخونه؟ من عرض کردم اولا که پشت اینا نماز میخونه بحثی که از نظر سندی باید بحث کرد، ولی فرض کنیم نماز بخونه، تو وسائل ما هم هست، فارغ از بحث سندی. توی شیعه است که اگه کسی پشت سر کی نماز بخونه یعنی عدالت حداقلی طرفو قبول داره. چون میدونید عدالت هم برای کارهای مختلف مختلفه، عدالت نماز یه سطحه، عدالت قاضی یه سطحه دیگه است، ولی بالاخره یه عدالتون مایی به قول طلبه ها، یه عدالت تکی باید قبول داشته باشه آدم پشت سر یه نفر نماز بخونه. این مال ما شیعه هاست، در منطقه اونا پشت سر حرامزاده و عرض کنم مستورالحال و یعنی یه نفر بیاد اینجوری نماز بخونه، بعد جلسه وقتی بیاره پایین شما این خانوم بوده مستورالحال، اصلا نمیشناسیم کیه، جایزه. پشت سر فاسق فاجر، فاسق ترین انسان روی زمین فتوا دادن جایزه. اینو نمیشد تو فقه کسی عمل کنه، بعد اعتقادش میکردن. چون جماعت مهمه، پشت سر هر کی بود اونی که بده تفرقه است. ببین از کلمات خوب استفاده میکنه، یعنی وحدت که حقه، 100% داریم ما، اهل بیت هم اهل وحدتن، اصلا نظام اسلام بدون وحدت نمیتونه کار کنه. اینو کجا استفاده میکنه؟ اونجایی که میخواد یزیدو در پاچه مبارک یزیدو تو جامعه جا بندازه، اینجا میگه وحدت. مثلا حسین ابن علی تو اون جامعه سلام الله علیه میشه وحدت شکن و یزید میشه داعی وحدت. یعنی از الفاظ خوب استفاده میکنن دیگه. همه اینا مشکل کجاست؟ اعتقاد. اعتقاد رو بگیری. اینو برای این عرض کردم جلسات ما اگر اکثر مباحثمون مبحث ریشه اعتقادی نداشته باشه ظلم کردیم به مردم. برای که طرف میاد 10 روز 20 روز گریه میکنه میره، چون مبانی اعتقادی نداره اون جو و توضیح دادیم خنک میشه. اگر باور پیدا کنه دیگه خنک نمیشه. خدا رحمت کنه، این کلام آخرم باشه، اگر بگن امام کی بود، فرض کنید برای امام خمینی رحمت الله علیه آقا نقل شده بود که دست میزده پرواز میکرده رو آب راه میرفته، فرض کنید نقل شده بود و درستم بود، قندو به ایشون میده، فامیلش در بورکینافاسو خوب میشه، بعضی ها این کارو میکردن، بعضی از عرفا، فرض کنید برای امام این نقل شده بود، دقت کردید، فرض کنید نقل شده بود دست میزد به منبر کلش طلا میشد و شما اینو با چشم دیده بودی. به نظر من مهمتر از اینا اینه. اینا چیزی نیست، اینا اجنه هم تسخیر کنی، یعنی از راه غیرش هم بری میشه. کاری که امام کرد اینه که امام جو زده نبود، 14 سال تو نجف بود. من از چند نفر اینو شنیدم، روز اول که رفت حرم امیرالمومنین حالش تو زیارت جامعه کبیره با 7 سال بعد 6 سال بعد هر روز 10 سال بعد تا روز آخر که میخواست ودا کنه معلومه حال یه جور بود. یعنی این آدم جوگیر، جو گفتیم لازمه، همه جو حقیقی رو تبدیل کرده بود به معرفت تو خودش. آدمی که معرفت داشته باشه خنک نمیشه. همه عالم برن یه طرف اون کار خودشو میکنه. آقا چی کار میخوای؟ الان چه حالی داری؟ شما داری از هواپیما میخوای بیای پایین؟ تبعیدی بودی، فوشکش کردن امامو تو مجلس شورای ملی اون زمان تو مکتوباتش هست. معاذالله انگار یه جرثومه فساد از کشور بیرون کردن. حالا داره برمیگرده چند کیلومتر گل گذاشتن زمین. حالت چیه؟ هیچی. چون امام زمانم داره منو میبینه، من دارم به او خدمت میکنم. من با شما طرف نیستم. همه تون مرگ بر بگید یا همه تون درود بر بگید. 2000 برا من اثر قیامتی نداره. مولام اگر بپذیره بسه. این باور میخواد دیگه. سلطان جو زده نشدنه رحمت الله علیه. بسه، میخوایم توسل کنیم به باب الحوائج. باب الحوائج مجرب. من حیفم میاد اینو به شما عرض نکنم، ولی نمیخوام باش گریه کنید. بارها عرض کردم ما تشرف و اینا رو نقل نمی کنیم، با اینکه درست توش زیاده، ولی چون دکانداری زیاده نمیگیم. سید حیدر حلی شاعر حیرت انگیزیه، خیلی هم امام زمانیه، میگه در تشرفم وقتی خواستم جلو حضرت شعر بخونم شروع کردم، گفتم که جد شما حسین ابن علی در کربلا، حالا من نمیتونم بعضی کلماتو بگم، چه شد چگونه زمین افتاد، بعد گفتم فرزند او کجاست چگونه سیرابش کردن، حضرت دست از اوشونم بسه دیگه، دیگه حالا مهمان ما هستی ولی دیگه تحمل بیش از این نداره. خیلی این مظلومیت این مظلوم و حیا یا شرم یا خجالتی که سید الشهدا کشیده خیلی به درگاه خدا ارزش داره. رضا حیف فقط ما برای دنیامون ازش استفاده کنیم. با خودمون که هستیم روزه این شیرخوار رو بخونیم بعد بگیم خدای رابطه بین ما امام زمانمون اصلاح کن. به نیابت از حضرت حر روزه علی اصغر بخونیم بگیم تو که رابطت با امامت خوب شد واسطه بهش رابطه ما با امام زمانمون خوب بشه. خیلی سخته این روزه، انشالله مختصر براتون عرض میکنه. آقای ما وسط میدان بود، چند جور نقل داره. ما هر سال من اینو اشاره میکنم، بچه های زیادی تو کربلا کشته شدن. امشب نماینده یکی از اونا رو ما براش میخونیم. چند تان بعضی هاشون اصلا از دهن آدم درست در نمیاد. خیلی چیزای عجیب اینجا تو مقاتل مهم نوشته شده. من یکیشو عرض میکنم که مظلومیت سیدالشهدا توشه. حالا یه جمله فقط عرض کنم که برخلاف اون که بعضی از بزرگواران فرمودن که آب خواستن دون شأنه، قرآن نشون میده آب خواستن دون شأن نیست، قضا خواستن دون شأنه. آدم گرسنه باشه در یه خانه رو بگه گرسنمه این دون شأنه، ولی به یه خانه بگه ببخشید آب، مخصوصا اون زمانهایی که مثلا الان آب نمی فروختن، این دونشن نبود. قرآن می فرماد حضرت موسی با خضر رفتن استطعما. آیت الله جوادی می فرماد یعنی چی؟ قضا خواستن بعد اونا ندادن. شأن اینا نیست از طلب قضا کنن. شاید کلی فرموده منظورشون که تشنه بودن آب خواستن. واقعا یکی این دوتا حداقل هست. آب خواستن آقا دونشن نیست. اتفاقا مظلومیت اونجاست که شما برای دفاع از یک شخص دیگری، نه خودت، یا آب برای خودت میخوای یا آب برای طفل میخوای. شما برید تو خیابون طفلتون تشنه باشه، دوله در یه مغازه ببخشید یه لیوان آب دارید، این دونشن نیست. اتفاقا این مظلومیته. سیدالشهدا که مظهر مناعت طبع در عالم وجود، وسط میدان داشت صدا میزد، چون آخرین نفر بود مولای ما سیدالشهدا. دیگه آخرین نفر، چند تا نگرانی هست، یکی نگرانی خیامه. امام زمان سلام الله علیه در زیارت منصوبه ایشون هست که میفرماد جد ما اون لحظه که رو زمین افتاده بود حواسش به چی بود؟ اون لحظه همزمان با مناجات با خدا میفرماد تدیر و طرفن خفیین الا رحلک و اهلک، گوشه چشمت به سمت خیمه ها بود. آقا فریاد زد هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، آیا یه مدافعی هست از حریم پیغمبر دفاع کنه؟ اونها شروع کردن هو کردن، مسخره کردن. مخدرات حرم از غیرتشون تحمل نداشتن این قربت حضرت رو که به خاطر اونها نگران حضرت ببینن. آدم وقتی ببینه یه بزرگی به خاطر من نگرانه بیشتر دلش میسوزه. قربت حضرت رو دیدن، جسارت اونا رو دیدن. ارتفعت اصوات النساء بالبكاء والاویل، گریه زنها بلند شد. آقا برگشتن، وقتی برگشتن دیدن این آقازاده رو دارن از این دست به اون دست میدن، نمیدونن چه کارش کنن، وضعش وخیم شده، جوهره صوتش افتاده. اینجا اما ترونه لب فقط باز و بسته میکنه. چند تا نقل داریم مختلفه، یکیش هم اینه که سبت ابن جوزی گفته آقا فرمود بدید من قربان ادب حضرت رباب سلام الله علیها. زینب کبرا اومد بچه رو داد. رباب در تحویل دادن هم نخواست حضرت رو شرمنده کنه. زینب کبرا این رضیع و داد به سیدالشهدا. آقا رفت میدان. من تا به حال نتونستم این روزه رو کامل بخونم، الان هم نمیتونم. مولای ما تو کربلا چند بار داشت صحبت میکرد، وسط کلام دیگه از ادامه صحبت منصرف شد. یه بار اینجا بود، آمد مقابل اینا قرار گرفت، فرمود الم ترحمونی هر هموها در رضیع اما ترونه کیف یتلظا عطشا. نمیدید چجور داره بال بال میزنه. آقا داشت صحبت میکرد، یه لحظه دید در آغوشش این آقازاده شروع کرد به تکان خوردن، خونش به صورت حضرت پاشید، نگاه کرد، فعطاه سهم فذبحه. ذبح با قتل فرقش اینه، یه وقتی میکشن بعد میرن سر و جدا میکنن، یه وقتی در حالی که زنده هست سر و جدا میکنن. این تیر که اومد این آقازاده‌ای که هنوز جان در بدن مبارکش بود سر آویزان شد، آقای ما دست زیر خون گلوی او گذاشت، به آسمان پاشید، یه نگاهی به آسمون کرد، هیچ جای کربلا اینو ندیدیم، هیچ جا نقل نشده که به سید الشهدا تسلیت گفته باشه ملکوت. وقتی آقا خون به آسمان پاشید عرض کرد خدایا اگر نصر بر ما نازل نمیشه به ما صبر عطا کن. اینجا خطاب آمد دعه یا حسین، حسین جان دل بکن، فان له مرضعا فی الجنه. الان سیراب شده آقا، حالا میخواد برگرده. اگر نیورده بود اینقدر امیدوار نمیشدن، چجوری برگردونم؟ رفت پشت خیمه ها، هم مادرش ادب کرد نیامد، هم مولای ما نفرمود بگید مادرش بیاد باهاش وداع کنه. شاید از شرم و حیا زینب کبرا را صدا کرد، فرمود خذیه یا زینب، زینب جان این آزاده بی سر منو بگیر، یه قبر کوچکی کن. تا او رو داخل قبر گذاشت قبر غرق خون شد. یه جمله بگم من امشب متوسلم انشالله به ما نگاه کنن. اینجا یه پدر از یه مادری شرمنده شد، پشت در برعکس شد، مادر سادات از امیرالمومنین شرمنده شد، صدا زد یا فزه خزینی.